أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله لله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. در خصوص قلم روشناسی و اصول و تطورات شده در قلم رو علم اصول، انواع و علل آن به اجمال بحث میکردیم. در خصوص علل یک دستبندی و طبقه‌بندی رو مطرح کردیم که البته طبقه‌بندی علل به اشکال دیگر هم ممکنه. ما بر اساس علل و عوامل معرفتی و غیر معرفتی تقسیم کردیم، ولی میشه به صورت‌های دیگه هم این مطلب رو تقسیم بندی کرد. مثلا علل و عوامل آفاقی و انفسی. بعضی از علل و عوامل درون خیزند، از درون فاعل شناسا و عالم نشأت میگیرند. اینها رو ممکن انفسی، مثل حالات روانی فرد که تأثیر میذاره بر به هر حال فهم او و دیدگاه های او، مثل حالات اخلاقی فرد که میتواند تأثیر بگذاره بر معرفت او. کما این که یه سلسله علل هم برون وجودی فهمنده و محقق و عالمند، عواملی که از بیرون بر معرفت فرد تأثیر میگذارند، مثل عنصر مسائل تاریخی، اجتماعی، مسائل سیاسی، مسائل اقتصادی که از درون فرد بر نمیخیزه بلکه زاده شرایط برون وجودی فرد است. چنان که ممکن است گاه این دو دسته از عوامل با هم در آمیخته باشن، مثلا شرایط اقتصادی زمینه‌ها رو فراهم میکنه، این شرایط اقتصادی در یک کسی تأثیر میگذاره در دیگری تأثیر نمیگذاره. بر یک فرد مثلا مزایق و تنگناهای اقتصادی تأثیر میگذاره به جهت اینکه فرد مثلا آدم محافظه‌کار و محتاطی است، یعنی شرایط اقتصادی که برونیه در درون از درون هم عامل محتاط بودن، ترسو بودن، محافظه‌کار بودن هست. این دوتا با هم تعامل میکنند و تأثیر میذارن بر معرفت فرد، در حالی که اگر کسی محافظه‌کار نباشه ممکنه این عامل شرایط اقتصادی تأثیر نگذاره. یعنی همین عوامل برونی و آفاقی و نیز عوامل درونی و انفسی گاه در بعضی از مصادیق توأما تأثیر میگذارند. خب این هم یه تقسیم است در مقابل اون تقسیم قبلی که گفتیم علل و عوامل معرفتی و غیر معرفتی، میگیم علل و عوامل آفاقی و انفسی. ما وعده کردیم مجمولا باز بریم توی متون و استقرا استقصاء کنیم تطوراتی رو که در علم اصول، در قلمرو علم اصول اتفاق افتاده. اگر بخوایم دقیق این مسئله رو بررسی کنیم هم صرف وقت کافی لازم داره در مقام گردآوری و هم در مقام داوری و ارائه، که بریم شواهد پیدا کنیم و تحلیل کنیم نتیجه رو ارائه کنیم. همین که اگر بنا باشه ما تفحص کنیم تطورات رو در قلمرو علم اصول نشون بدیم، باید بر اساس اون اطلاقات سگانه یا چهارگانه که این گفتیم رو بررسی کنیم. یعنی باید نشون بدیم که در قلمرو ساختاری علم اصول آیا تطوری واقع شده نشده، یه وقتی مبادی در زمره علم اصول بوده بعد خارج شده یا بالعکس. باز قلمرو هندسی رو هم باید بررسی کنیم که ببینیم بخش هایی در اصول زمانی وارد نبودن بعد وارد شدن، بخش هایی در یه دوره احیانا به رغم که در دوره های قبل بخش های اصول تشکیل میداده در یه دوره از بخش های اصول کاسته شده خارج شده. بعد بریم مطالعه کنیم بفهمیم که این ورود و خروج ها به چه دلیل بوده. اینجور کار با این وسعت در حد یک تحقیق مستقل وقت میطلبه و جا داره که یه رساله مثلا کسی در این زمینه بگذرونه تحت هدایت استادی و انواع تطورات در قلمرو اصول با انواع علل و عواملی که مؤثر بودند و همه هم با ذکر مثال روشن کنادن، یه همچین بحثی لازم داره. ما الان نه چنین مجالی رو داریم و نه چندان لازمه که یه همچین بحثی رو به این وسعت وارد شیم. با یه مروری بر مجموعه کتبی که به صورت یک تومارود جداولی از 20 و چند کتاب در اختیار داریم در آوردیم، با یک مرور بر این فهرست اجمالا ما بحث رو مطرح کنیم و بگذاریم وارد مبحث جدیدی بشیم که مبحث غایت شناسی خواهد. ما وقتی به آثار نگاه میکنیم میبینیم که اولین منبع ما که اثری است با نوشتیم بحث اصل و اصالت و تخییر درش نیمده. ضمن این که بحث از اصول عملیه به صورت یک سرفصل مستقل مطرح نیست، گرچه عمده مباحث مربوط به اصول عملی در اثریه ذکر شده، اما بحث از اصل و تأخیر و اصل و تأخیر ما در جایی از این کتاب سراغ نداریم. حجیت خبر واحد رویشون منکره سید مرتضی، هم در اثریه هم در کتاب رسائلش، در کتاب رسائل جلد 1 صفحه 21 تا چند صفحه. ولی دو جا گفته تو جلد 3 صفحه 311 به بعدم بحث از عدم حجت خبر واحد رو مطرح کرد. مثلا در همین موضوع عدم حجیت اخبار واحد، اخبار آحاد، می توان حد زد که ایشون چرا به این قول نادر شاز قائل شدن که اخبار آحاد رو حجت نمی تونن، و کمن کسانی که با ایشون هم قولن که اخبار آحاد رو حجت ندانن. می شود حد زد که این نظریه احیانا تحت تأثیر افراط محدثین در قول به حجیت اخباری که در کتب اولیه حدیثی ما آمده، در کتب اول، این نظر در بین محدثین از علمای ما، فقیهان محدثان، برخی در یک دوره فقیه محدث بودند مثل صدوقین رضوان الله تعالی علیه ما، که هم فقیه بودند هم محدث و فقهشون حدیثی بوده. در حتی احیانا کتب حدیثی که تدوین می کردن به نحوی بر اساس ابواب فقه تنظیم می کردن و اونجایی که فتوا می دادن با کلمات و عبارات احادیث فتواشون رو بیان می کردن. و کمتر مثل متأخرین، اینها خودشون عبارت پردازی می کردن در فقه، یعنی برغمی که فقیه بودن ولی خیلی به حدیث اهتمام داشتن و عملا احادیث متن فقه اونها می شده، همون عبارات حدیثی رو به عنوان متن فقهشون می بردن. شاید افراطی که در خصوص حجیت اخبار مندرج در کتب از ناحیه بعضی از محدثین مطرح می شده و این وهن شیعه قلمداد می شده، مثل سید مرتضی احیانا می دیده که این رویه و منوالی که پیش آمده فقه ما رو سست می کنه و یک نوع عکس واکنش در مقابل چنین کنشی منتهی شده باشه به این قول که آقا اخبار آحاد حجت نیست. ممکنه بشه گفت که علت عدم قول به حجیت خبر واحد از ناحیه سید مرتضی این بوده باشه. احتمالاً اونطور که عرض شد اینجور نسبت های احتیاج به کار علمی دقیق و مفصل داره. ما بعضی جاها حدسایی که میزنیم و حدس میکنیم، کمون که در باب حجیت عقلشون بحث مستقلی نفرموده. ذیل بعضی از عناوین مثل مثلا تخصیص عام راجع به مخصصات منفصله، مخصصات منفصل صحبت کرده، مخصصات منفصلی که علم آور است، فیزیک مخصصات العموم المنفصلات الموجبه للعلم، مثل صفحات 278 به بعد جلد اول از ذریعه. اینجا ذیل مخصصات عام و به عنوان شاخه مخصصات منفصله به نقش عقل پرداخته، اما که مستقلا راجع به حجیت عقل بحث کرده باشه بحث نکرده.
خب ملاحظه میکنید که در همین از ذریعه ما دائره اصول رو گاهی ضیق میبینیم، از سوی مثلا بعضی از اصول عملی نیامده و خبر واحد حجت دانسته نمیشه، دائره اصول محدودتر میشه، از حجت عقل صریحاً و مستقیما سخنی به میان نمی آید. اینا طبعا دائره اصول رو محدود در می کنه و هندسه اصول رو متأثر می کنه. اگر کسی هندسه اصول رو بر اساس منابع حجت سازماندهی کنه و فرض کنه که چهار منبع حجت ما داریم، کتاب، سنت، عقل، اجماع، احیانا علم اصول میشه چهار ذری. اما اگر کسی در این میان مثلا عقل رو مطرح نکنه یا اجماع رو بحث نکنه، طبعا از لاء هندسی دانش اصول محدودتر خواهد شد. یا اگر کسی در این میان بیاد یه ضلع خاصی رو اضافه کنه، طبعا بستی در از لاء هندسی علم اصول پیدا میشه. لحاظ است که از ذریعه به عنوان منبع اصیل قدیمی اگر مورد بررسی قرار بگیریم، میریم بعضی از اصل هندسی علم اصول اون زمان نبوده یا فربه نبوده. بحث دیگه یه منطقیشون مطرح کرده که در هندسه اصول تأثیر نمیذاره، چون ما این جدول و فهرست که داریم یه بار در بخش مسئله پژوهی مرور کردیم، اونجا نمیخواستیم ناظر به اضلاع هندسی و نمای بیرونی اصول نبود بحث، بلکه اونجا بحث درونی بود. مسئله ها رو میخواستیم بگیم که مسئله های در چه زمانی پیدا شده، چه زمانی توسعه پیدا کرده، تا بس درونی بود. به دنبال ایشون مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه آمده و در زمینه اصول عملیه بحث مستقل ایشون نداره، لیس فی بحثون مستقل فی الاصول العملیه غیر الاستصحاب. صاحب از ذریعه بحث از اصول عملیه کرده، ایشون خبر واحد رو وارد مدار کرده، قائل به حجت خبر واحده برغم استاد، رغم ان استادهی هو قائل به حجت خبر واحد. بعضی مباحث رو تو برده که میتونه به صورت مسئله قلم داد شد، مثلا بحث از تعادل تراجیح رو وارد شده ایشون و این بحث میتواند یه ذله گسترده از اصول رو تشکیل بده و بحث تعادل تراجیح یه مبحث بسیار حجیمی میتونه به حساب بیاد. اگر ما تعادل و تراجیح بین همه ادله رو، انواع ادله رو بحث کنیم، فهرست مفصلی وجود میاد. مبحث عقل رو هم باز ایشون آشکارا مطرح نکرد، بلکه در خلال مباحث دیگه اوورد، در جمله هم بحث تخصیص عموم رو که در مورد ادله منفصله موجب علم بحث سید کرده، ایشون هم این کار کرده، در واقع بحث تخصیص عموم با ادله منفصله که موجب علم شود. ولی در جایی آمده مبحثی رو به عنوان ما یعلم بالعقل و سمع مطرح کرده. این عبارت عنوان در واقع حاکی از آن می شود که اون بزرگوار عقل و حجت می دانسته و در عرض سمع مطرح کرده، گرچه گفته می شود که مبحث عقل رو مرحوم شیخ مفید که استاد سید مرتضی است در حد کاربرد آلی و ابزاری قبول داره و معتقده که عقل در مقام فهم نص به کار میاد، یعنی ابزار فهم منابع دیگه است کتاب سنت، ولی مستقلا خود عقل داده معرفتی نداره، حجت استقلالی نداره، حجتش ابزاری است. و گفته می شود که تا زمان صاحب سرائر که چیزی در حد یک قرن و نیم فاصله پیدا میکنه تا دو قرن، و معروف است که صاحب سرائر نوه دختری شیخ طوسی است و بسیار نقادانه با آثار شیخ طوسی روبرو میشه، به صورتی که دوره سلطه و سیطره شیخ طوسی رو بر فقه میشکنه، چون تا یک قرن و نیمی فقهایی هم آمده بودن ولی کمتر جرأت میکردن از شیخ عبور کنن و در تاریخ اون دوره به دوره تقلید نام گرفته، چون بعد از شیخ همه به نحوی شارح شیخ شده بودن، مقلد شیخ شده بودن و خودشون حرف تازه‌ای رو ارائه نکردن. صاحب سرائر با یک نوع سنت شکنی و نوعی در واقع شورش علمی علیه جدش به نقد شیخ و به تقلیز نقش عقل می‌پردازه و یه قدم جلوتر میاد و اونی که میگه که عقل نه تنها نقش ابزاری برای فهم متن داره، جایی که ما دلیل نقلی نداریم عقل حجته، عقل گویی دلیل اون حیث لا دلیل و حجت استقلالی داره. این قدم رو صاحب سرائر برمی‌داره و تا زمان علامه حلی، که علامه حلی یا محقق حلی اول کسی است که در عرض نقل برای عقل جا باز میکنه و عقل رو در عرض نقل و با وجود نقل حجت میشماره. خب با این تطوری که در حال و کاربرد عقل رخ میده، طبعا از لای اصول متغیر میشه، از اینکه چندان ذکری از او به میان نیاید تا اینکه به مسابه ابزار به او توجه بشه، طبعا چندان در زل اصول تأثیر نخواهد گذاشت در از لای اصول، تا زمانی که احیاناً نقش استقلالی اما در طول نقل براش خواهد شد و تا زمانی که برسه و برای عقل نقش استقلالی در عرض نقل قائل شد. خب این در طبعا از لای هندسی اصول تأثیر خودش رو خواهد گذاشت. در اینجا میشه حد زد که این عقل، تقلیز عقل در روش شناسی و استنباط احکام رفته رفته فرایند در واقع تشدید یابنده‌ای و ارتقایی داشته، این لابد تحت تأثیر توسعه فقه، اصول ابزار فقه، مبادی فقه، خادم فقه و فقه قهرن رفته رفته توسعه پیدا میکنه، چون مسائل مبتلا به و مطرح شده در قبال فقها روزافزون بیشتر میشه و در این صورت مباحث و مسائل فقه بس پیدا میکنه و لاجرم به منابع جدیدتری هم نیاز پیدا میکنیم، یا لاقل به کاربرد همین منابع با همین ظرفیت نیازمند میشیم و عقل به این ترتیب بیشتر کاربرد پیدا میکنه در فقه و به همین جد در اصول هم جایگاه وسیعتری رو به خود اختصاص میده. میتونه این عامل مؤثر بوده باشه در ورود عقل به مدار استنباط و توسعه و تعمیق نقش و سهم عقل در استنباط فروع. این هم یک نگاه. مرحوم شیخ بهایی دستبندی جدیدی برای سازمان اصول ارائه کرده که در قالب چند منهج، و منهج اول رو به مبادی اختصاص داده، قبلان گفتیم منهج دوم رو به ادله شرعیه، ادله شرعیه در مقابل ادله عقلی است، یعنی شرعیه یعنی در واقع فلادلت نقلیه باید بگیم با این مبنا که عقل خلاف شرع نیست و عقل حجت خداست. منهج ثانی المجلس الثانی فی الادله الشرعیه که کتاب و سنت و اجماع استصاب رو در زمینه اینها آورده، استصاب رو نقلی دانسته در رو. در منهج دوم سوم مشترکات کتاب و سنت که خب طبعا عمدتا بازم مباحث در واقع نقلی یا عقلایی است و بحث اجتهاد تقلید به عنوان منهج رابع و مبحث تراجیح رو به عنوان منهج خامس آورده و به اصطلاح کتابش رو به اتمام رسونده. در خصوص عقل ملاحظه میکنید فصلی رو باز نکرده، اما از این که منهج دوم رو به عنوان ادله شرعی قلمداد کرده و در منهج سوم مشترکات کتاب و سنت رو قواعد و قوانینی که بر فهم کتاب و سنت مؤثرند رو ذکر کرده، در حقیقت در منهج ثانی اثبات حجت برای ادله اربعه تحت عنوان کتاب سنت اجماع و استصحاب کرده، استصحاب رو در ردیف اجماع مستقل ذکر کرده، و در منهج بعد مباحث مشترکه بین کتاب و سنت رو طرح کرده که عموما مباحث عقلایی هن یا گاه عقلی هن، عام و خاص که بحث نقلی نیست، که بحث مطلق و مقید، مجمل و مبین، ظاهر و معول، منطوق و مفهوم، اینا بحث نقلی محض قلمداد نمیشن. در اینجا عقل پادرمیونی میکنه، عقل میاد وسط. اینجوری ایشون به نحوی تلویحاً به کاربرد عقل و ردیه و قلائیه پرداخته. بعد از شیخ کتاب مهمی که به یادگار مانده، الوافی فی اصول فقه فاضل تونیست، فاضل بشروی تونی خراسانی. ایشون یک ابتکار بزرگ رو به کار بسته که شاید بشود گفت بزرگترین ابتکار در تاریخ علم اصول در زمینه هندسه علم اصول، و اون این که آمده کل مباحث اصول رو به دو بخش نقلی شرعی و عقلی تقسیم کرده، عقل رو به عنوان نیمی از منبع در قبال دیگر منابع، نیمی از منابع شرعی در قبال دیگر منابع قرار داده و بحث مستقلی، باب مستقلی برای بحث از عقل و کار کرده عقل باز کرده. لذا بعد از اینکه مباحث مقدمات رو ایشون تدریجا مطرح کرده، آمده باب ادله شرعیه رو عنوان میکنه، الادله الشرعیه، الکتاب، الاجماع، السنه. ملاحظه میکنیم اجماع رو جز ادله شرعیه قلمداد میکنه، چون به نحوی ناقل سنت. و بعد الادله العقلیه رو به عنوان محور مستقلا مطرح کرده و این محور رو در ذیل ادله شرعیه ذکر کرده. این نکته خیلی مهمی است. الادله الشرعیه الف الکتاب، ب الاجماع، ت السنه، الباء تاء، ف الادله العقلیه. وقت در ادله عقلیه گردآوری خیلی خوبی از مجموعه مباحثی که از نوع مباحث عقلی و عقلایی هستند یک جا آورده و ذیل این گنجانده که از مجموعه مباحث بخش اولش مستقل و تعلیه است. القسم الاول مستقل به حکم العقل، بعد بقیه القسم الثانی استصحاب حال العقل، القسم الثالث اصالت و نفی و هو البراءت الاصلیه، یعنی اصل براءت عقلی. القسم الرابع الاخذ بالقدر المتيقن. القسم الخامس التمسك بعدم الدليل. القسم السادس استصحاب حال الشرع. القسم حكم شرعي. ارسلت که بعد بگه تقسیمات احکام رو ایشون اینجا مطرح کرده زیل همین قسم سادس. بعد قسم سابع، القسم سابع التلازم بین الحکمین، در واقع ادله عقلیه رو به دو قسم، القسم الاول ما یستقل به حکم العقل و یه قسم دیگه التلازم بین الحکمین، اون مستقل تقلیه است، این غیر مستقل تقلیه. ما بحث ملازمه رو مطرح کرده که در اینجا مباحثی مثل مقدمه واجب و استلزام امر به شیء نهی از ضد خاص را، المنطوق غیر الصریح رو و انواع سه یا چهارگانه مثلا المنطوق غیر الصریح رو شنو برده، دلالت افتضاء، التنبیه. ولی ایما الاشاره اینو بحثیز کردن دیگه، دوشور بحث نمیشه. قدیم اینو بحث میکردن، در کنار قیاس اینا رو مطرح میکردن. و مطلب چهارم در همین بخش بحث مفهوم رو، مفهوم موافقت، مفهوم مخالفت و مفاهیم رو اینجا در قرار برده. مبحث تنقیه منات رو برد که بحث عقلیه. ملاحظه میکنید که مرحوم فاضل تونی یک بخش عمده و قابل توجهی از اصول رو به مباحث عقلیه پرداخته و مباحث عقلیه رو همه از سر و سر اصول گردآوری کرده، در یه جا سازماندهی کرده، در حدی که می شود گفت یک ضلع مهمی از علم اصول و تشکیل دهنده هندسی ساختاری، ساختار هندسی علم اصول قلم داد می شه. قبلا هم گفته بودیم که مرحوم صاحب وافیه از اونایی است که بیشترین تفصیل و فهرست رو درباره مسئله تعارض و تعادل و تراجی عنوان کرده. اینجا ملاحظه میکنید از این شروع میکنند تعارض الواقع فی الادله الشرعیه منحصر فی اقسام، از الاول که تعارض بین آیتین است تا تعارض بین کتاب و سنت، به اصطلاح سنت متواتر، بین کتاب و سنت ظنی اخبار آحاد، بین کتاب و اجماع، بین کتاب و استصحاب، بین سنت متواتر و خبر واحد، سنت مکتوبه ها با سنت مکتوبه ها، بین سنت مکتوبه ها و اجماع، بین سنت مکتوب قطعی با استصحاب، بین دو خبر از اخبار آحاد. و بحث خیلی مفصل وارد شده. یازدهمین قسمش بین خبر واحد و اجماع، دوازدهم بین خبر واحد و استصحاب، سیزده بین خبر بین دو اجماع، چهارده بین اجماع و استصحاب، پانزده بین استصحابین، پونزده نوع تعارض رو طرح و بحث کرده که معمولا در مباحث تعادل ترجیح الان این مقدار بحث نمیشه، چون مبحث تعادل ترجیح رو مثل مبحث عقل بسیار گسترده وارد شده و مطرح کرده. میرم مال فاضل تونی که ملاحظه میکنی مبحث عقل ایشون برجسته میکنه و مبحث تعادل و ترجیح. در کتاب مرحوم ملا محمد امین سرابادی الفواید المدنیه سقل مباحث دفاع از اخباریگری و نقد اجتهاد و اصول که مفصل وارد شده ایشون، و در این حال پاره از مطالب اصولی هم آمده، ولی فواید مدنیه رو ممکنه کسی چندان دانش اصولی قلمداد نکنه، کمان که مرحوم الله امین از سرابادی میدونیم سردسته اخباریونه و طرف مقابل علامه وحید بهبهانی استاد الکل اصولی نبوده، مخالف اجتهاد و مخالف دانش اصول بودن، اما با این همه خیلی از مباحث رو چون مطرح کرده و بعضی از مطالب که محدثین در قدیم میگفتن یا رو اردو سین الفصل التاسفی تصحیح حدیث کتبنا، هر آنچه در کتب عربه ما آمده رو صحیح و قابل استناد میدونستن. از اون وحید بهبهانی مبحث چندان خاصی رو که در حد یک سلی از اصول قلم داد چه ابتکار نکرده و چیزی رو نیفزده. ایزای قومی بر نخشف تأکید خاص داره و تعبیری داره مرحوم ایزای قومی که عقل رو میگه که ما از دریچه های مختلفی با خدا تماس میگیریم و خدا با ما تماس میگیره و شریعتش رو ابلاغ میکنه، عقل یک از اونهاست. این عقل رو به مسابقه یکی از در واقع طرق و یکی از دریچه هایی که شرع از طریق او به بشر میرسه قلمداد کرد. از شاید که پیشتر که بیایم حالا یه چند نمونه از آثار متأخر رو ببینیم، از ساعت که مرحوم آخوند کفایه خب یک متن در واقع برجسته به حساب میاد، مباحث عقلی در متأخرین به صورت مستقل کمتر محل بحث قرار گرفته و مباحث عقلی در خلال مباحث لفظی مطرح شده و از این جهت در واقع یک نوع نقش عقل مکتوم و غیر علن شده در مباحث اصول فقه و این البته لطمه به اصول فقه ما زده. وقتی یک مبحثی به صورت یک باب مستقل با تجمیع همه مباحث و مطالب مربوط به آن مطرح میشه، خب اون بخش رشد میکنه، توسعه پیدا میکنه، ارتقا پیدا میکنه. این رو با این که فاضل تونی در کتابش اون تقسیم خوب انجام داد بین مطالب نقلی و عقلی، اما بعدی ها اون راه رو ادامه نداد. معاصری مثل مرحوم آقای مظفر برگشته به اون روش و دوباره اصول رو بر دو بخش تقسیم کرد. هر صورت که مرحوم شیخ قبل از آخوند آمد مبحث قطع و ظن و شک رو خیلی توسعه داد که بیشتر منتهی شد به بست بخش اصول عملیه. به این ترتیب اصول عملیه از یک فربهی و تورم بسیاری برخوردار شد بعد از مرحوم شیخ، که به دنبال ایشون دیگه باقی هم همون طریق رو ادامه دادن. مرحوم آخوند همین کار کرده و مرحوم میرزای نائمی به همین ترتیب بخش اصول خیلی فربه و مفصل، مرحوم محقق اصفهانی به همین ترتیب، چون اینا کم و بیش متأثرند از مرحوم آخوند که آخوندم طبعا ذیل شیخ انصاری بحث رو مطرح کرده. در آخوند تقریبا مباحث مربوط به احکام و انواع واجب ها و حرام ها و تقسیمات احکام رو خیلی توسعه داده که به دنبالش بقیه هم میزای نائینی و همطور محقق اصفهانی بحثا رو مفصل کردن. این هم ملزم کنید که همه از اصطلاح الحکم تکلیفی و الوضعی واجب، تقسیم واجب و انواع تقسیمات واجب به اصطلاح آمده، تا مسائلی مثل مبحث زبدوری اجزا و مبحث طلا و اراده وارد شده در یه مقطعی در آثار مرحوم محقق اصفهانی و اینها، بعد که خارج شده از علم اصول، یعنی یا لاقل تر رقیق شده و خیلی تقلیل پیدا کرد، مثل امام کلن از علم اصول بیرون بود و بحث کرد و کتاب مستقل کرد. اینا دیگه ذیل کفایه هستن. اینا جدی نهایت الاصول و لمحات مطلب اضافه ای نداره به این صورت. شاید صد هم افزوده برجسته ای نداره، ولی در طبقه بندی مباحث سازمانده این مباحث بسیار بخش نوآورانه داشته، تا هست امام که باز بخش خاصی رو بر اصول اضافه نفرموده. خب این هم به سلام مرور بر تطوراتی که در هندسه دانش اصول احیانا رخ داده. ملاحظه میکنیم که نقش عقل ابتداعا بسیار رقیقه، همچنان که در حد یک ضلع مستقلی از هندسه معرفتی اصول نمیتونه قلمداد شه، ولی رفته رفته توسعه پیدا کرده تا جایی که بخش اصل عقل مستقل از نقل شده و مجددا مباحث عقلی برگشته توی مباحث لفظی و مندمج شده در عمده مباحث لفظی. این اشکال بعدها به وجود آمده، ولی به هر حال همچنان معرفت عقلانی در اصول میدان وسیعی داره، یه ضلع مهمی از علم اصول رو به اصطلاح تأمین میکنه. کمون که مسائل اصول عملی هم ملاحظه میکنید که در گذشته ها رقیق و به بعضی از حتی اصول عملی اشاره هم نشده، ولی آرام آرام رفته رفته توسعه پیدا کرده تا روزگار ما که وسیع ترین وضعیت اصول عملیه داره. مبحث تعادل و تراجیح تدریجا توسعه پیدا کرده و الی زمان هذا گرچه حجم کتاب الوافی اندک، چیزی در حد 300 و اندی صفحه است، ولی مفصلترین فهرست رو در مورد به اصطلاح تعادل تراجیح مرحوم صاحب الوافی ارائه کرده. سالمانده اصول به صورت تقریبا تقسیم به سطحی بین ادله نقلی و ادله عقلی توسط فاضل‌تونی مطرح شده و گرچه همه بعد از افراد بعد از او این رعایت نکردند، ولی به هر حال به توسعه و برجستگی نقش عقل منتهی شده، هرچند که مباحث آمیخته با مسائل الفاظ مباحث عقلی در اصول فعلی. و سرانجام این که با بحث مبادی رو چندان اشاره نکردیم، چون یه بار به همین عنوان مرور کردیم و اساس نظرم این است که مبادی در زمینه علم اصول نیست، ولی بحث مبادی هم رفته رفته توشون خیلی بحث کرده کردیم، مقداری که از ذریعه و خود مطرح کردن بسیار قلیل بوده، ولی بعدها مخصوصا بعد از شکل انصاری مفاز الفاظ بسیار گسترش پیدا کرده و سازمان مناسبی یافته، به طوری که تقسیمات مباحث اصولی اصول عملیه رو همگی ملهم از همون تقسیمی هم که مرحوم شیخ ارائه کرد که در یکی دو جلسه اخیر اجمالاً به تقسیم ایشون و منطق تقسیم ایشون که از پایگاه حالت نفسانی آدمی و معرفتی آدمی آغاز کرده اشاره کردیم و بر اون متکی و گفتیم چگونه تقسیم شد. علی حال این در بحث قبض هم خب مباحثی در گذشته مطرح می شد، رفته رفته متروک شد، مثلا بحث از قیاس، بیما، اشاره و این نوع مباحث که عمدتا مورد قبول شیعه هم نیست در گذشته مفصل مطرح می شد، از ذریعه مباحث قیاس مطرح بود تو این اواخر، این اواخر دیگه تدریجاً مبحث قیاس از دانش اصول حذف شده کلا، و بحث قیاس که می آمده مباحث دیگه در کنارش مثل سد ذرایع می آمده، مبحث اشاره و بحث به اصطلاح دلالت های فهوایی و اشاره و ایما و امثال این ها در اصول مورد بحث قرار می گیرد، ولی رفته رفته از بابی که دیگه عدم حجت اینو مسجل شده کلا این مباحث متروک شده دیگه وارد نشد، اون تکلیفش روشن. از نظر به اصطلاح قبض هم به این ترتیب گاهی بعضی از مسائل در گذشته بوده و اونها کاهش پیدا کرده، در بخش های غیر اصولی مثل مبادی بعضی از مطالب بوده که تدریجاً ترک شده، مثلا در گذشته راجع به احوال علم، انواع علم اینا بحث می‌شده، ولی بعدها دیگه چندان از اینجور مباحث ما در منابع اصولی چیزی سراغ نداریم. یه مدار خب طبعا این مباحث موجب تضییق شده، ولی جنبندی بحث این است که علم اصول بیش از آن که تهدید و تضییق شده باشد و انقباض پیدا کرده باشه، انبساط پیدا کرده و بحث یافته در عالم شیعه. در عالم اهل سنت نه، در عالم اهل سنت تا قبل از ائمه اربعهشون که مذاهب اربعه رو تأسیس کردن خب این بحثا بوده، ولی تدریجا دیگه به اصطلاح مبحث محدود شده در واقع اصول کلا و راکت شده، چندان بهش نپرداختن جز اینکه حالا به عنوان بحثای معرفتی و علمی صرف و احیانا به عنوان تحلیل و تفسیر آراء پیشینیان در این حدود وارد شدن، خودشون دیگه چندان در اصول اضافه نکردن، گرچه خب خود به خود اینا در اصول اونها نو شده ولی قابل مقایسه با نو شوندگی و توسعه یابندگی اصول شیعه نیست. ما مبحث قلمروشناسی رو در اینجا تمام میکنیم و جلسه بعد وارد مبحث غایت شناسی انشاءالله میشیم. صلی الله علیه و آله.